سخنرانی جناب آقای محمد حسین رحیمی،
جلسه 24
از مجموعه سیر انسان در منابع وحیانی،
قسمت دوم به مناسبت روز شهادت امام رضا علیه السلام، روز آخر سفر سال 1448 هجری قمری،
انشأ، میثاق و مراقبت
با موضوع سیر انسان در افق فقر و ولایت،
برگزار شده در منزل جناب آقای عبدالعظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بک خداوند را تو پناه میبرم. من عزل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و عزل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم، و عزلم و عزلم ظلم کنم یا من ظلم شود، و اجهل او یجهل علیه جر بکشانم یا جر کشته شوم. پیشگاه تمامی انبیاء و یا اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، شهدای راه حق و انسانیت، عزیزانی که در سال گذشته از دست دادیم، از همه اخشار مردم، پدران مادران استادان مربیانمون، در گذشتگانمون، حقدارانمون، در مادر گرامی هاجم بابا، برادر شهیدش، برادر بزرگوارش که معلم عزیز ما بود، و همه در گذشتگان این جمع، و دایی آقای رستگار که دیروز مرحوم شده، امروز آقای رستگار تشریف بردن، تشییه ایشونه، برای همه شون یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت بدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کنم که دیروز این آیات خیلی فوق‌العاده سوره حشر رو بررسی کردیم. آیات عجیبیه. من یه اشاره عرض خواهم کرد از فرمایشی اسم همشه تو محکوم علم طباطبایی. این آیات سیر انسانه. الا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ما یه بار دیگه ستایی رو بگم، ما یه ستایی داریم، یه پنجتایی، هفتایی، مال محرم امسال ویرایشش. اون ستایی شو که در حقیقت خلاصه مطلبه، اینطوری گفتیم که ما سه مرتبه از مراتب توی این عالم داریم. وقتی که به بیانات دینی مراجعه میکنیم باید حتما توجه داشته باشیم که این بیان دینی داره به کدوم مرتبه اشاره میکنه. یه مرتبه جایگاه اللهه، همونی که دیروز هم راجع بهش صحبت کردیم، هر روز هم ما راجع بهش همین صحبت میکنیم، یه حرفی غیر از این نداره. جایگاه الله، جایگاه الله، جایگاه منشئیت، مصدریت، جایگاه تفویض دارایی مطلق، جایگاه جوشش هویت ها. تمام عالم از این جایگاه در حال جوشیدن به طور دائم و همگان دارن هستی خودشون و توابع هستیشون از این جایگاه میگه. این مرتبه اول. مرتبه دوم جایگاه انسان و عالمه. اون اللهی که در جایگاه اول شرح رو توصیف کردیم بارها و سالها، این الله اذن داده، یعنی اجازه داده که ما باشیم و عالم هم باشه. پس ما هستیم، دارایی هایی داریم، تأثیر و تأثیر داریم، اثر میذاریم، اثر میپذیریم. این جایگاه ما و عالم و تمام بدبختی ها همینجا اتفاق میفته، چون ما هستیم و یه آثاری داریم و عالم هم هست و یه آثاری داره، ما اینجا گیر میکنیم توی یه همچین جایگاهی. فکر میکنیم که ما این که هستیم و عالم که هست. اون شعر عجیبی که میگه فردا که ایشگاه حقیقت شود پدید، فرمانده رهروی که عمل بر مجاز کرد. این مجاز چیه؟ این مجاز همینه، مجاز اینه که ما هستیمون مجازیه. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. جانمون یعنی اصل وجودمون عاریته. مطلب سوم که این موزل رو، چون مطلب اول مشکل ایجاد میکنه، دوم هم مشکل ایجاد میکنه. اگه شما به فصل اول گفته بود توجه کنید، جایگاه خودمون رو از دست میدیم. میگیم پس من چی کارم؟ پس عالم چی کار است؟ پس من باید چی کار بکنم؟ پس تکلیف من چیه؟ پس اعمال من چی میشه؟ گیج میشه آدم. اگه فقط به دومی توجه کنیم، اولی رو فراموش کنیم. سومی مرتبه اینه که در عین حال که در مرتبه دومی از مرتبه اول غافل نشو. یک چشم زدن غافل از آن ما نباشیم. این یعنی اتقوا الله. یعنی به جایگاه الله توجه داشته باش. توجه داشته باش که اصل وجودت از اللهه و دائما هم داره از اونجا سرچشمه میگیره. اون میشه انا لله، اصل وجودت از اللهه و دائما هم داره از اونجا سرچشمه میگیره. و انا الیه راجعون. یکی از آیات که مثل بقیه آیات اشتباه ترجمه میکنن همین انا الیه راجعونه. ترجمه میکنه ما به سوی خدا باز خواهیم گشت. بعد اصلا نمیدونم معنی این چیه، به سوی خدا باز میگردی یعنی چی، اصلا این نیست ترجمهش. نگفت انا الیه سیرجعون، سیرجعون فعل مستقبل، راجعون اسم فاعله. از شما که من نشستم یعنی فردا میخوای بشینی؟ من الان اینجا نشستم، من ایستاده ام، من مثلا عالمم، من اینو دارید در زمان حال به کار میبریم. جملات اسمیه معنای زمان حال دارن، قید آینده نداره که. بعد اینجا رجوع به معنی بازگشتی که از یه جایی به یه جای دیگه نیست. شما به یه مطلب اشاره میکنیم، میگه مرجع این مطلب فلان کتابه، یعنی خواستگاهش اونجاست، یعنی از اونجا داره ارزش خودش رو میگیره، یعنی اون این مطلب رو متولدش کرده. انا الیه راجعون یعنی دائما ما داریم از اونجا سرچشمه میگیریم. حالا دقیقاً عرضم این وش خلاصه قبلی ها بود. دقیقاً یکی از غرر آیات سیر و سلوک که آیه 105 سوره مائده است اینه، یا ایها الذین آمنو. اونجا چی بود؟ یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، از الله مراقبت کنید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یک پیدا بشه ببینه داره چی طراحی میکنه. و اتقوا الله، از جایگاه الله مراقبت کنه. ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. دقیقاً همون توی 105 مائده است، یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم. این علیکم به زبان عربی مساوی است فارسی با الزمو. الزمو یعنی از خودتون جدا نشید، خودتون رو بپایید. ای کسانی که امان آوردید خودتون رو بپایید. این بعضی خیلی ساده از این گذشتن، یعنی مثلا مراقب خودت باش دیگه. مثلا داری الان خونه میری بیرون، مادرمو میگه مراقب خودت باش، بچه‌مون داره میره بیرون بهش میگه مراقب باش. نه اصلا این نیست. وقتی به ترکیب جملات بعدیش نگاه می‌کنی می‌فهمی مطلب بسیار 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 عمیق عمیقه. داستان داستان سیره که الان بهش اشاره می‌کنه. علیکم انفسکم داره اشاره می‌کنه به تنها راهی که برای سیر انسان وجود داره. یعنی چی؟ یعنی فضای خودش، از درون خودش میتونه سیر کنه. میگه ملازم با از خودت جدا نشو. لا یزرکم من زل اذا تدعیتم. بعد میگه، حالا من امانه آیه رو نمیخوام شرح بدم زیر و بماش، باید اشاره میخوام، میگه گمراهی دیگران به تو ضرر نمیرسونه. از همینجا معلوم میشه که اون علیکم انفسکم به این معنی نیست که مراقب خودت باش. اگه به این معنی بود که این تیکه بعدی معنی نداشت. تیکه بعدی راجب گمراهی و راهه. پس معلومه تیکه اولم راجب راهه، یعنی راه خودتی، مراقب این راه باش. و اگر که دیگران دارن گمراه میشن تو گمراه نشو، از خودت، از این جاده خودت خارج نشو. و اینجا این سوال میشه که ای عجب، پس جاده خودم هم میگه بله جاده خودتی، از این جاده خارج نشو. بعد میگه الالله مرجع کن. ببینید دقیقا همونی که اونجا گفت، الالله مرجع کن، ترجمه میکنم بازگشت شما به سوی خداست. این اصلا نیست. داره چی میگه؟ میگه ببین تو از الله داری سرچشمه میگیری. الالله مرجعکم یعنی داری از الله سرچشمه میگیری. این آیه 105 که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه مثلا مبحث معرفت نفس رو شرح داده. حالا یه پرده کوچیک اگه بخوایم از روی این بحث برداریم، بعد بریم سراغ این کتاب. این کتاب شریف که نامش رسالت الولایه است. این کتاب که یکی از مهمترین آثار مرحوم علامه طباطباییه. حالا دوستان آشنا هستن با گفتگو ما، سالهای درازی که ما راجع به این کتاب خیلی صحبت زیادی کردیم. تقریبا هم همه دوستان که آشناترن اینو ما یه وقتی با هم خوندیم، یه وقتی یادش بخیر دهه 80 که ما یه جلسه شروع کردیم تا الان خدا رو شکر ادامه داره. اگه این باغ شهریار آقای حاج حمید آقا خلاصه جلسه ما رو به باد فنا نده، خدا رو شکر ما اولین چیزی که تو اون جلسه با دوستان خوندیم این کتاب رسالت الولایه بود. این کتاب خلاصش اینه که میگه که یالله الگوش من داده کنیم بفرم. خلاصه این گفتگو اینه که تنها راهی که برای سیر انسان وجود داره راه معرفت نفسه. حالا یک کوچولو مقدمه کوچیک قبلش بگیم. ببینید شما به هر چیزی که تو این عالم نگاه میکنی یه امر واحد رو در همه موجودات ملاحظه میکنید. اون امر واحد چیه؟ مثلا فرض کنید بیاید از کوهستان شروع کنید. ما تو سیر طبیعت میبینیم که کوهستان دائما در طول زمان در حال شست شدنه توسط عوامل محیطی، مثل بارندگی، مثل گرما و سرما. یعنی این صخره‌های عظیمی که در کوهستان هست و به صلابت مثلا آهن و فولاده، اینا در اثر گذر زمان دارن تبدیل میشن به چی؟ به تکه های سنگ و تکه های کوچیکتر و کوچیکتر، در نهایت شسته میشن، تبدیل میشن به آبرفت هایی که اینا رو میاره توی زمین های پایین دست، میشن خاک کشاورزی. شما نگاه میکنی اون صخره سختی که مثلا به درد هیچ کاری نمیخورد شد یه خاکی که داره ازش تولد بیرون میاد، گیاه داره توی این خاک روشن. دوره به خود خاک وقتی نگاه میکنی میبینی خاک داره سیر میکنه. سیر خاک چیه؟ خاک داره از خاک سیر میکنه به گیاه. وارد دنیای گیاهان که میشید خیلی بیشتر این حرفی که من میخوام بزنم توی دنیای گیاهان دیده میشه که دائما گیاه داره از بذر به گیاه کامل، از بذر گندم به خوشه گندم، از دانه سیب به درخت سیب، از دانه گلابی به درخت گلابی، از جوز گردو به درخت گردو. یه مرتبه وقتی سطح حیات میاد بالاتر، از کوهستان خاک شروع کردیم، سطح بالاترش گیاه، سطح بالاترش حیوانه، دوره همین سیر رو شما میبینی. دائما میبینید که در دنیای حیوانات هم همین سیر داره اتفاق میفته و تمام موجودات، اگه بخوایم حالا یه تعبیر مشترک استفاده کنیم، بگیم از دانه به خوشه، حالا تو حیوان که اینو نمیگن ولی حالا این تعبیر مشترک بگیم، دائما دارن سیر میکنن به سوی شکوفا شدن کمالاتی که در دانه بوده ولی بالقوه بوده، در اون خوشه شده بالفه. تا یه مثلا تخم پرندهی که یه تخم پرنده است، این الان قرار سیر کنه. سیرش چیه؟ سیرش اینه که این شکافته میشه، جوجه از توش بیرون میاد، این جوجه بزرگ میشه، میشه پرنده کامل. پس تمام عالم در حال سیره. خب اینم در حال سیر، اینم دقیقا اون سیری که در عالم دیده میشه در اینم دیده میشه. کدوم سیر؟ اون سیری که از کجا شروع میکنه؟ از اون ناحیه که متولد میشه به صورت یک کودکی که تمام وجودش جسمانیه، این که این کودک میشه نوجوان و جوان و بزرگسال. و پس شما همون سیری که تو گیاه میبینید تو ناحیه جسمانی این موجود هم میبینه، اما تمام اتفاقات توی ناحیه روحانی این موجود میفته، یعنی اونی که مسافره این بدنه، که حقیقت وجوده. حالا اینجا از بیانات آموزه‌های انسانی که در طول چند هزار سال بشر به دست آورده، که بشر در طول چند هزار سال متوجه شد که انسان این جسم نیست، حتی با آموزه‌های دینی هم کاری نداریم، اونایی هم که تو آموزه‌های دینی هستن به اجمال فهمیدن که انسان این نیست، این فقط بدنه. اون موجودی که به نام انسانه، که برای هر کدوم از ما یه اسمی داره، اسم مال من محمد حسین رحیمیه، مال شما هم یه اسمی داره، اون سیرش چجوریه؟ تمام داستان همینه که اون سیرش چجوریه. دست شما برده، شما میتونید به هر مذهب و مکتب و ملتی مراجعه کنی، سوال جواب بده اینو شما چجوری قرار سیر بدی. توی این گفتگوی قرآنی این سیرش مثل سیر سایر موجودات اینجوریه. حالا ببینید یه جمله عرض کنم، کمال هر موجودی در چیه؟ کمال هر موجودی در رسیدن به علتشه. ببینید غیر از اینه، کمال دانه سیب چیه؟ این که بشه درخت سیب. درخت سیب کی بوده؟ همون که دانه سیب رو تولید کرد، این میشه کمالش. کمال این تخم پرنده چیه؟ این که بشه یه پرنده کامل. ببینید این هر جای سیرش، اگه مثلا این تخم پرنده از بالای اون لونه بیفته بشکن، یا این جوجه از توش بیرون نیاد، یا جوجه بیرون بیاد بزرگ نشه، میگن حیف شد مثلا این جوجه پرنده. کی این حیف نمیشه؟ وقتی که میشه یه پرنده کامل. کمال این درستن بگونه. کمال ما در چیه؟ میگه الالله مرجع. کمالت در اینه، کمالت سیرت اینه که به الله برسی. یعنی چی؟ یعنی الله ظهور کنه در این، در این ظهور، در مکتب عارفان آگاه الله علیست، علیست الله. گفت این که قابل قبول نیست این حرف که میزنی، من نمیتونم قبول کنم. گفت نگفتم تو قبول کنی، گفتم در مکتب عارفان آگاه. گفتم به مکتب گاگولان ناآگاه. برای همین این اسامی که ما به کار میبریم اینا اسامی خداست. خودش کجاست؟ خودش اصلا ظهور نکرد. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. حاجام امجد گفت که این زیارت آل یاسینی که ما میخونیم سلام علی آل یاسین، یه نسخه دیگه داره تو جلد 83 بهار الانوار. اون نسخه دوم یک اضافاتی داره، یکی از اضافاتش اینه: بسم کلذی فیک ولم یخرج من، به اون اسمی که در توه و از تو خارج نشده. گفت اینو برای علامه طباطبایی خوندم، علامه طباطبایی شگفت زده شده بود. از چی شگفت زده شده بود؟ از اینکه اون گوینده از کجا فهمیده. گوینده از کجا فهمیده آخه اسمی که در توه و از تو خارج نشده؟ از کجا میدونه اینو؟ بسم کلذی. در نتیجه در نزد در مکتب عارفان آگاه دعای جوشنکبیر تعریف انسانه، انسان کامله. انسان این عالم که خدا نیست که، مظهره. مظهر یعنی محل ظهور، او ظهور کرده شده عالم، ظهور تامش انسانه. پس انسان جایگاهش کجاست؟ الالله مرجع کن. این که این آیه میگه الالله مرجع کن، یعنی این، نه که بازگشت شما به سوی خداست، یعنی چی؟ یعنی ما میمیریم به سوی خدا باز میگردیم. میگه خدا اونجا بوده، خدایی که عینما تولو فسم وجه الله، کجاست که شما میخواید به سوی او بازگردی؟ مثلا سو نداره که بهش بخواید بازگردی. هیچ وقت هیچ جایی از اون خالی نبوده که تو از اون جای خالی بری اون جایی که پره. اون صمده، تو پره، هیچ جایی از اون خالی نیست. حالا حاشیه نریم، ما برای ندارم از اینجور حرف رو بزنم، یه وقتای دیگه آدم میشه دیگه. حالا شما ملاحظه کنید، من فقط یک کلمه امروز میخوام عرض کنم، میخوام به اون برسم. بعد از همه این مقدمات، این کتاب اصلا راجبه اینه که آقا این انسان چجوری قراره سیر کنه. میگه ببین، سیر این انسان فقط یه راه بیشتر نداره، این فرمایش علامه است. میگه راهش معرفت نفسه. نفس همینیه که دیروز و امروز و همیشه داریم راجبه صحبت میکنیم. نفس یعنی خودم، حقیقت وجودم که دیروز راجبش گفتیم. فلتنظر نفسون، یه نفسی پیدا بشه که ببینه چی داره برای فردا پیش میفرسته. و این پیوند نفس با اتقالله که دو طرف اون آیه بود دیروز، گفت اتقالله، بعد گفت ولتنظر نفسون، دوباره گفت اتقالله، این پیوستگی که وجود داره. ایشون بعد از این مقدماتی که تو این کتاب میاره میگه والمحصل، خلاصه این فصل چهارم کتابه، آخر فصل چهارم، میگه خلاصه همه حرفایی که زدیم اینه که ان طریق معرفت نفس هی الموصلت و الهازه القایه، تنها رایی که تو رو میرسونه به این هدف معرفت نفسه. بعد ببینید چقدر ساده، چقدر سخت. میگه و ذالکه، ذالکه یعنی این را. حالا شما سوال میکنی خب معرفت نفس چگونه است؟ میگه بل انقطاع عن غیر الله، معرفت نفس با انقطاع از غیر الله حاصل میشه. و توجه الالله، و توجه به الله، انقطاع از غیر الله و توجه به الله، همونی که دو طرف دیروز بود، اتقوا الله اتقوا، همینی که الان تو این آیه دیدین که میگه الالله مرجعکم، مرجعکم. حالا ممکنه یکی سوال کنه که خب این تا اینجاش انقطاع الالله و توجه الالله چجوری حاصل میشه؟ میگه بل اشتغال به معرفت نفس، با اشتغال به معرفت نفس. یعنی شما اگه میخوای انقطاع الالله پیدا کنی، بعد اشتغال به نفس خودت پیدا کنی. اینو باید بشناسی. مگه این چیه و کیه؟ مثلا بشناسم یعنی چی؟ یعنی مثلا بدونم کی به دنیا اومدم، پدرم کی بوده، من چه جور آدمی، اصلا اینا نیست. اینا معرفت نفس نیست، اینا همه بلدن. همه نمیدونن کی به دنیا اومدن، کجا به دنیا اومدن، باباشون کی بوده. آدما نمیدونن چه خصوصیات اخلاقی دارن. دیگه بالاخره یه سطحیشو میفهمن دیگه، هر کی به خودش مراجعه. دیگه آدم، آشناترین آدم نسبت به خود آدم، خود آدم دیگه. آدمی که همیشه شما باش هستید، شما با عزیزترین عزیزانتون نمیتونید همیشه باشید غیر از اینه. اصلا دیگه آدمی تو جهان وجود داره که شما بخواید همیشه با اون باشید؟ اصلا وجود نداره. ممکنه بخواینا، ولی اگه باش باشین منفجر میشین بعد یه مدت. ما عزیزترین کسی که تو دنیا دوست داشتیم باش باشیم حاج آقا امجد بود. وقتی که حاج آقا میرفت مسافرت، من خدا رو شکر میکردم. یعنی انقدر اوردوز میکردم که یه وقت بودم کاش یه هفته رو مسافرت من یه نفسی بکشم، چون اوردوز میکردم. ما تنها کسی که همیشه باهاش هستیم، هیچ وقت هم ازش خسته نمیشیم، خودمون. درازیم ما همیشه خودمون با خودمونیم، هیچ وقت هم از خودمون. حالا یه وقت علکی نیم دست خودم خسته شدم، و از خودم نیست، از مثلا یکی از صفات خودم. پس این کیه که من باید بهش اشتغال پیدا کنم؟ میگه که ببین اونی که باید ازش، حالا بعد یه روایتی وارد بیان میکنه، میگه حالا یه راهکارایی هم داره. فیبتد او بالاسباب الواردت شرعا للانقطاع، توی شریعت یه سری راههایی هم گذاشتن برای انقطاع، برای اینکه انقطاع حاصل بشه. میگه اینا چیه؟ میگه من توبه والانابه والمحاسبه والمراقبه والصمت والجوع والخلوت والسحر، سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج نماز. ولی چیه؟ اینا همشون معداته. یعنی معد یعنی یاری کننده. معدات یعنی چی؟ آیا هر کس تو شمال یه ویلا داره خوشبخته؟ آیا جواب این سوال مثبته؟ واقعا اینطوریه. هر کس در شمال یک ویلا داره خوشبخته. هر کس در تهران خونه داره خوشبخته. هر کس یه ماشین فلان داره خوشبخته. واقعا جواب این سوالا مثبت نیست. ولی آیا مثلا شما اگه خونه نداشته باشی مستاجر باشی خوشبختی؟ خب الان پدرش در میاد با استیجار. ولی وقتی یه خونه میخری از یکی از مشکلات زندگی خلاص میشی. ولی چون زندگی هزاران مسئله دیگه هم داره، وقتی از اون خلاص میشی اون اصلا دیگه کلا یادت میره، بعد اون 999 تا دیگه میاد رو میز. ولی واقعا نمیشه گفت که داشتن. حالا مثلا آدم یه ویلا تو شمال داشته باشه خوشبخته، با این جاده شمال که حتما بدبخت. 12 ساعت جاده گیر کردم من اون. حالا ولی بدبخته. خب بالاخره مثلا بعد آدم مثلا تو شمال یه جایی داشته باشه بره برای خودش صرف ستی تو شمال، بد که نیستش که. ولی این خوشبخت، اینا معداته، یعنی چیزهایی که آدم میتونه بگه اگه اینا رو آدم دور خودش بشینه ممکنه که اینا برای آدم یا آسایشی ایجاد بکنه. ولی اون آسایش حقیقی مال اینا نیست. در نتیجه حالا میام رو موضوع خودم. واقعا توبه، انابه، سمت، جو، سحر، خلوت، ذکر به دوام معداته. در نتیجه اینطوری نیست که اگر هر کس شب زنده داری کرد به معرفت نفس دست پیدا کنه. شب زنده داری میکنن به خاطر شب زنده داری، برای معرفت نفس پیدا نمیکنن. کربلا میرن به خاطر کربلا، برای معرفت پیدا نمیکنن. توی اون یه چیزی گذاشته که قراره از این کربلا رفتنه به اون برسی. توی اون نماز شب به اون برسی، توی اون دعایی که خوندی به اون برسی. اون توی است. اون توی یه نقطه واحد داره، نقطه واحدش معرفت نفس. حالا معرفت نفس چیه؟ یعنی چیه که قراره بهش معرفت پیدا کنی؟ ببینید حتی یه چیزیه که اگه بگیمش هم نمیفهمیمش. چرا؟ چون فهمیدنش کار نمیکنه. آیا در بانک پول هست؟ بله. الان فهمیدین؟ پولدار شدین. این که در بانک پول هست که کار نمیکنه. دانستن پول که کار نمیکنه. داشتن پول کار میکنه. در بانک مرکزی هزاران میلیارد دارید، چون بانک مرکزی پول رو خلق میکنه دید. چقدر پول هست؟ بی‌نهایت ریال. ولی با دانستن این که من پولی تو جیبم نمیاد که، اینم دقیقا مسئله که با دانستنش چیزی اتفاق نمیفته، با یافتنش اتفاق میفته. یافتنش آثار داره، دانستنش نداره. اون چیه که توی سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام اتفاق میفته که بعد آدم ها اینا رو انجام میدن ولی نتیجه نمیگیرن چون اون اتفاق نمیفته؟ چرا 50 سال دینداری میکنه، همه کارهای دینی رو انجام میده ولی اون اتفاق نمیفته؟ اون معرفت نفسه. مگه این معرفت نفس چیه؟ خیلی ساده. فهمیدنش خیلی سخت. یافتنش چیه؟ همون که بارها گفتیم، معرفت نفس، معرفت ها به فقرها و حاجتها الی ربها. اینه قراره توی توبه. توبه یعنی بازگشت به الله. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی این که من که خیال میکردم منم، بفهم من نیستم. یعنی توبه که این نیست که من رو سر سجده بشینم یه دوتا قطره اشکم بریزم بگم خدایا توبه. این که نیست که. توبه اینه که من بیابم که من نبودم. هم. چقدر کارا ما کردیم، فکر کردیم ما بودیم. ما چون مایی مشکل ما ماه. دیدیم پارودوممون میذارن دادمون میره هوا. خاطر اون ما هست. کارو دوم میزنن دادم میره هوا. یه نفر بود خیلی آدم ناجوری بود، یه کار خیلی بدی در حق حاج آقا امجد کرد. یعنی مثلا مثل این که مثلا من و حاج امجد آقا که الان 60 سال 5 سال قبل از تولد با هم رفیقیم، یکی بیاد بین ما رو به هم بزنه. خب بعد حالا ما رابطه دوستی و معنوی داریم، اونا رابطهشون خیلی عمیق بود، رابطه معنویشون. اومد رابطه این دو نفر رو به هم زد و یه تباب اجتماعی هم ایجاد کرد. بعد یه روز اومده بود عذرخواهی کنه، من بودم تو عذرخواهیش، من تو تمام جریان کار بودم، تو اون عذرخواهی هم بودم. بعد من اینه عذرخواهی میکرد، بعد من میدم که آجاقا بهش میگه که ببین من اصلا با تو مشکلی ندارم، من از عمل تو بدم میومد. بعد دیدم این نمیفهمه آجاقا چی داره میگه. بعد قیافه آجاقا رو نگاه میکردم ببینم مثلا الان تو چهرهش یه خشمی، یه غضبی، مثلا یه چیزی، دیدم اصلا هیچی چهره این آدم نیست. بعد به خودم فکر کردم اگه این دم دست با من این کارو کرده بود، من پدرشو در می آوردم الان که پوست افتاده به دست دباغ. بعد این مرد رو نگاه میکردم میدم اصلا تو چهره این هیچ آثار عصبانیتی ناراحتی. بعد همون نفهمیدین چی میگه، هی بهش بگو ببین، اون اسخایی میکرد میگفت اصلا نمیخواد اسخایی کنی، من با تو مشکلی نداشتم، من با این کار تو مشکل دارم. این مثل چی میمونه؟ اگه بخوای یه کم آدم بهش توجه پیدا بکنه، مثل خود ما با بچه هامون. بچه های ما گاهی دیدیم ما رو عصبانی ممکنه بکنن، خیلی هم عصبانی بشیم، ولی ما واقعا با خود ذات بچه همون که مشکل نداریم، که با اون کار مشکل داریم. اگه از اون کار برگرده برای ما عین روز قبله، هیچ تفاوتی توی رابطه علاقه ما با بچه همون ایجاد نمیشه. ما دوست داریم اون کار رو انجام نده، ولی خود نسبت به دیگران اینطوری نیست. میگه توبه. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشت به الله، یعنی بازگشت به جایگاه خودم که فقر و جایگاه الله. که انابه یعنی چی؟ انابه یعنی دائما نوبت گرفتن. یعنی چی دائما نوبت گرفتن؟ شما اگه تشنه باشه دائما یاد آبی، آدم اگه فقیر باشه دائما یاد رافع فقره. هر چقدر توجه به فقر شدت پیدا کنه، توجه به رافع فقر شدت میشه انابه. مثلا انابه یعنی بیاد به گریه کنی، اصلا اینا نیست. بعد میخواد به چششون فشار میارن اشک بیاد، اصلا فشاری نیست. اینا اینجوری نیست. محاسبه. محاسبه چی رو میخوای محاسبه کنی؟ مثلا محاسبه کنی امروز چیکار کردم، مثلا امروز اومدم بعد شب بگم به به دیگه یه روزه که خوندم، یه سخنرانی هم کردم و دیگه مثلا یه دو تا خطم کتاب نوشتم و خدایا مثلا دیگه خیلی هم تهش عارفانه شخم کنم، شکرت که من این کارا. واقعا اینا نیست محاسبه. محاسبه اینه که من سیر کنم ببینم من کجام تو سیر دنیای فرد. من یکم محاسبه هم تو سخنرانی هم اینه که یه چیزایی بعضی وقتا میگم مال خودم نیست، بعدشش فکر میکنم تعجب میکنم که از کجا اومد. حالا ممکنه یکی علی نشونه بکنه دارم خودستایی میکنم، واقعا اینطوری نیست، من میفهمم مال من نیست. من میگم این کجا اومد؟ این مثل این که الان مثلا به جیبم مراجعه کنم میگم یه پولی توشه، آجامید گذاشته مثلا این پاکت. من یه دوست داشتم تو جیبم پول میذاشت، فکر از غیب اومده پول تو جیبم من بذاره. من الان میدونم تو جیبم من پولی نیست، وقتی که یه چیز اضافه بیاد میفهمم. وقتی اون اومدم بیرون میدونم تو چی جیب من بوده، من میدونم چی در وجود من هست، از وجود من چی تراوش میکنه. این میشه محاسبه. بعد مراقبه. مراقبه از چی؟ قرآن دائما میگه مراقبه، تقول الله تقول، از الله، از جایگاه الله مراقبه کردن. سمت، سمت میگه به معنی سکوت نیست، به معنی خاموشی همراه با تأمل. به چی میگه به تأملی؟ جوع و خلوت سحر شب زنده داری و یجاهد و بالاعمال و العبادات، با اعمال و عبادات مجاهده میکنه. این مشهور بخونی بهتره، یجاهد و بالاعمال و العبادات و یعید و ذالک بالفکر و الاعتبار. همه اینا با فکر و عبرت گرفتن معید تایید میشه. وقتی بررسی میکنه میگه آره واقعا همینطوره. بررسی کنین، بررسی کنین ما چند سالمونه؟ 55 سال تجربه کردیم دنیا رو. من از این 55 سال، از سال 70 تا حالا من معلم بودم، معلم و طلبه و درس خوندم، تقریبا از سال 82 تا الان دارم حرفه‌ای حرف میزنم. این واقعا من تجربه نکردم که یه مدعی بی معرفتی یه روز یه جای ما بودیم گفتش که آره رفتم فلان جا یه اشکی گرفتم. گفتم این بی‌معرفته، اگه این معرفت داشت می‌فهمید که مدعا نیست که اشک می‌گیره. آجنده چقدر مجالس ما می‌خونیم میشه، ما یه شعر واحد و یه جای خونیم همه زاغ تماشا می‌کردن، یه جای خونیم در یه روزا در همین اربعین امسال، شب اربعین یه جای خوندم، یه مش آدم بودن از این مسئولای سابق مملکت زاغ داشتن تماشا می‌کردن، نزدیک بود که یه دشنامی هم بهشون بدم. یه وقتی یکی روزه می‌خونه چیزش نگاه نکن. یه جایی هم فرداش خوندم آدمای معمولی بودن، یه بیتش رو مثلا خوندم مجلس منفجر شد. اون آقای پاک میشه. همون شعر که شعرش یه جای دیگه خوند. خب من نباید بفهمم که بعد مثلا میگه یه اشکی گرفتیم. شما اشک گرفتی؟ اگه میتونه اشک بگیری خودت گریه کن ببینم. میتونی الان گریه کنی. الان شما گریه کنی میتونی. نمیشه گریه کرد. یه جایی گریه‌تون میاد میتونید. من رفتم جنوب، گفتم رودان، رودان همسایه مینابه، گفتم بیا بریم میناب، گفتم من نمیتونم، من تحمل اومدن مینابو ندارم. مثلا به کلمه میناب فکر میکنم گریه هم میگیره، کلمه میناب حالا بخصوص چجور برم میناب، نرفتم. گفتم بریم، گفتم من نمیتونم، شما میخوام بریم به من توانشو ندارم. حالا شما این یه کلمه است، کلمه بیش نیست. حالا آدم تغییر میکنه. حالا مثلا کی گریه میکنه؟ ما یه لحظهش نمیتونستیم گریه کنم، الان حال گریه پیدا کردم. ما این مگه واقعا این کارو میکنیم؟ این میشه چی؟ این میشه تاییدش با فکر و عبرت گرفتن. میگه حتی تا جایی که یورس و انقطاع منها الان نفس. ببینید چقدر عجیبه، میگه اگه اینو ادامه بده باعث انقطاع به نفس میشه و توجه به حق. اینا رو کنار هم گذاشت. چرا به نفس منقطع میشه؟ چون میبینه اصلا جز خودش هیچ چیزی در این عالم، هیچ مسئولیتی نداره در قبال عالم جز در قبال خودش. اگر خودشو برسونه به منزل، اون وقت مسئولیتای دیگه‌اش معنی پیدا میکنه. اگه خودشو نرسونه به منزل، در تمام مسئولیتای دیگه خودپرسته و این خودپرست بت‌پرسته و همه مسئولیتا نادرست انجام میشه. نه تربیتی ازش سر میزنه، نه هدایتی ازش سر میزنه، نه. حالا این تیکش هم فقط به عنوان آرزو میخونم دیگه، اینا انقدر اینو دوست دارم آرزو داشتم که اینا یه روز پیدا کنم، هنوز نشده. ما یه وقت آرزو داشتیم که شهید بشیم تا 18 سالگی که جنگ بود، تا 17 سالمون بود جنگ بود، آرزو داشتیم شهید بشیم. بعد ما رو نمیبردن جبه، یک دو بارم شناسنامون رو دستکاری کردیم نشد. بعد خلاصه نوبت ما شد، رفتیم جنگ تمام شد. تا ما رفتیم جنگ تمام شد، اومدیم دیدیم که خب باب شهادت دیگه بسته شد و آرزو دیگه چیکار کنیم. دید گفتیم خب شهید که نشده بریم عارف بشیم. یه جوی هم راه افتاده بود یادتونه بعد جنگ، از این جلسه به اون جلسه، از این سخنرانی به اون، همه این بچه‌ها رو از رزمنده‌های جبهه و اینا از این جلسه به اون جلسه می‌رفتن می‌خواستیم عارف بشیم. بعد فکر می‌کردیم خب حالا که الان ما 18 سالمون، کلی وقت داریم تا بشیم آقای قاضی. حد شد 20 سال و 25 30 35، همینطوری سالها به سن ما اضافه شد. الان سنمون از سن وفات اونا هم گذشته. آسد احمد کربلایی 55 سالش بوده، محروم شده، هم سن من بوده. آسد احمد کربلایی بوده که آقای قاضی درست کرده. البته من نامید نیستم، چون یه چیز خوندم از علامه گفت زراره و مسلم، اینا دوتا از اصحاب گرانقدر امام صادقه. خیلی تعجب کردم چون گفته زراره و مسلم امید به دسترسی به مقامات عالی نداشتن، برای هم نصیبشون نشد. زراره و مسلم اینا فقیه هم، فقیه هم شاگرد امام صادق هم. علامه طباطبایی من نمیدونم اینا کجا گفته، چیجوری گفته. این دوتا بزرگوار امید دیده دسترسی به مقامات عالی نداشتن. حالا ما امیدشو هنوز روشن نگه داشتیم که مثل زراره و مسلم نشه، ولی نمیدونم که این قراره. از اینجا بعدش دیگه آرزوه. میگه حالا ببین چی میشه. یتلو من الغیب طالبون، یه چیزی از غیب براش طلوع میکنه. و یتعقبه شیء من النفحات الالهیه و الجذبات ربانیه، چیزی از نفحه های الهی و جذبه های ربانی براش ایجاد میشه. دیگه این نمیره، میبرنش. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است. و یوجب حبن و اشرافن، این موجب حب و اشراف میشه. تو یه نسخه دیگه داشتیم اشراق، حالا اشراف یا اشراف فرق نمیکنه. بعد تازه میگه و ذالکه و ذکر، تازه اینجا ذکره، تا حالا ذکر نبود، فقط یه تمرینی بود. ثم لا یزال دائما بارقون یلمه، بارقه ای لمعان میکنه، جذبتون تطلو، جذبه ای طلوع میکنه، شوقون یطفه حتی یتمکن و سلطان الحب فی القلب، تا محبت الله تعالی در قلبش مستولی میشه. و یستول ذکر علی النفس فیجمع الله الشم، خدا پراکندگی هاشو جمع میکنه. خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. و یختم الامر، کار به پایان میرسه. یه جمله از این فصل بعدش میخونم خیلی کوتاه. میگه بدان که ان مثل هذا السائر، مثل این آدمی که داره این راجبش صحبت میکنیم که داره سیر میکنه، مثل من یسلک طریقا قاصدا الی الغایه، مثل کسی که یه جاده ای رو داره میره و یه هدفی داره. و انما الواجب علیه ان لا ینسى المقصد، چیزی که بهش واجبه این که مقصد رو فراموش نکنه. و ان یعرف من الطریق مقدار ما یعبرونه، و از جاده به اندازه‌ای برداره که میخواد عبور کنه. فلو نسی مقصده آنن ما، یک لحظه اگه مقصد رو فراموش کنه، هام حیرانن علاوه چه، حیران میشه. رفتم زپا خاری کشم، محمل ز چشمم شد نهان، یک لحظه من غافل شدم، صد ساله راهم دور شد. این جمله‌اش خیلی عجیبه. میگه ولو الهاه و طریق، اگه جاده مشغولش کنه بطل از سیرش باطل میشه. دیدی مشغول کشف و کرامات میشن، خواب و کشف و کرامات و از غیب خبر بده، اینا همش باطله. ولو زاد هم دست زاد، اگه توشه بیشتری هم کنه، تعبق از سیر راهش دور میشه. والله المستعان. این داستان سیر انسانه. من یه شعری از امام رضا علیه السلام هست، اینو میخونم. گفتن که این شعر از یکی از بلندترین اشعاری که در متن امام رضا گفته شد. یک دوتا بیتش رو فقط همینجوری یه توضیح کوتاهی بدم، شما لطافتش رو ببینید. نسیم قدسی، یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست، خلیل ابراهیمه، ذبیح را دل، مسیح را لب، کلیم را پا. نخست نعلین ز پای برکن، اشاره به اون داستان موسی که گفت اخلع نعل، سپس قدم نه به طور ایمن، که در فضایش ز سیه لن فتاده بیهوش هزار موسی. اشاره به داستان موسی که وقتی گفت رب ارنی انظر الی، خداوند گفت لن ترانی، هرگز منو نخواهید دید. میگه هزار موسی اینجا از این سیه لن ترانی بیهوش افتاد. ز آستانش ملائک و روح رسانده بر عرش صدای صبحو، به خاک راهش چو شات مذبوشات، یعنی گوسفند، رسول به ذلت همی جبین سا. یه پیامبران اینجا پیشانیشون رو به خاک مانده. نسیم قدسی، یکی گذر کن، نسیم قدسی، یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست، ذبیح را دل، مسیح را لب، کلیم را. نخست نعلین ز پای برکن، سپس قدم نه به طور ایمن، که در فضایش ز سیه لن فتاده بیهوش هزار موسی. ز آستانش ملائک رو رسانده بر عرش صدای صبح، به خاک راهش چو شات مذبوح، رسول به ذلت همی جبین سان، نسیم جنت وزان ز کویش، شراب تسنیم روان ز جویش، حیات جاوید دمید بویش، به جسم غلمان به جان حوران، فلک به گردش به توافش، ملک به نازش ز اعتکافش، ز سر بلندی ندید قافش، صدای سیمرغ نبای انقاش،
صدای سیمور نوای عنقا مهین مطاف شه خراسان امین ناموس زمین اسیان سلیل احمد خلیل رحمان علی عالی ولی والا بگو که نیرا در آرزویت کند زهر گل سراغ بویت مگر فشانت پری بکویت چمرق جنت به شاخ تو با ما به این در نپیه حشمت و جا آمده این از بد حادثه این جا به پناه آمده این آبرون می رویده ابر خطا شوی به با که به دیوان امن غرق گناه آمده این ما به این در لپه عشمت و جا آمده این لنگر تو ای کشتی توفیق کجا است که در این بحر کرم غرق گناه آمده این که در این بحر کرم غرق گناه آمده این ما به این در لپه حشمت و جا آمده این
یا آبان حسن